گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.
گفت و شنود با دانشمندان و فرهیختگان
درباره تجارب و نظریات آنان در حوزه‌های مختلف علمی و چالش‌های پیش روی ایران و جهان.
در گنجینه صوتی فرهنگستان علوم
این قسمت، توجیه درس روش تحقیق در برنامه‌های درسی.
با نام و یاد خدای بزرگ، امروز 18 اردیبهشت 1403 در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر عزت الله نادری، استاد روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی هستیم. ایشان در سالهای خدمت علاوه بر تدریس، تحقیق و چاپ کتب متعدد علمی تخصصی، ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم خوارزمی، مدیریت گروه مطالعات و تحقیقات اجتماعی سازمان سنجش و آموزش کشور، مشاورت تحقیقاتی در مراکز آموزش و پرورش استثنایی، سازمان تربیت بدنی، وزارت ارشاد اسلامی، سازمان جوانان کشور و کمیته امداد، استاد نمونه دانشگاه خوارزمی، عضویت پیوسته فرهنگستان علوم و ریاست شاخه علوم تربیتی فرهنگستان علوم و مبتکر وسیله آموزشی سینا در تسهیل آموزش خواندن، نوشتن و هجی کردن را در کارنامه سراسر درخشان خود دارد. آقای دکتر نادری قرار است امروز در موضوع توجیه درس روش تحقیق در برنامه‌های درسی رشته‌های مختلف دانشگاهی مطالبی رو برای شنوندگان عزیز ارائه دهم. استاد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شنوندگان و تشکر از استادی و عزیزانی که در تکمیل و پر کردن این پادکست همت داشتند، من برای اینکه در این خصوص مطلبی رو عرض کنم باید ذکر کنم که تقریبا قریب به 50 ساله که من در رشته های مختلف و در دانشگاه های مختلف داخل و خارج درس روش تحقیق رو درس میدم و یکی از سوالات اولیم در اولین روزهایی که وارد کلاس میشم این هست که از دانشجویان حالا سوال میکنم، هر رشته ای هستن، کارشناسی ارشد و دکتری عمدتاً، سوال میکنم که شما چرا این درس روش تحقیق در برنامه شما هست؟ شما که مثلا دارید تخصص میگیرید در روانشناسی تربیتی یا جامعه شناسی یا پزشکی یا مهندسی، چون رشته های مختلف رو من درس گفتم، یا مددکاری اجتماعی، و خب استادای دروس موضوعی دارید، متخصصن در این حوزه های موضوعی و اونها دانش موضوعی رو دارید، شما از اون اساتید محترم مند میکنید یا به عبارتی جمع میکنید نزد خودتون و میرسه به جایی که استادا در حوزه های موضوعی که متخصص هستن میگن ما دیگه مطلبی برای شما ندارید و اصطلاحاً شما در اون حوزه موضوعی تخصص پیدا کردید. حالا چرا من این درس روش تحقیق که خب درس موضوعی نیست که من میدم، چرا من باید در کلاس شما باشم؟ آیا چند ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت برنامه تون خالی بوده یا من بیکار بودم گفتم بیام این درس رو بدم یا این ساعت رو پر کنم؟ اغلب دانشجویا دکتری ارشد در واقع طول این ایامی که بلندی که من درس میدادم مشکل دارم با این که خب من به عنوان استاد متخصص موضوعیشون نیستم ولی خب میرم این درس رو میدم. خلاصه پس از بحثایی که میکنیم به این توافق میرسیم که شما به عنوان دانشجوی فرض بفرمایید رشته روانشناسی تربیتی یا رشته آموزش استثنایی یا رشته جامعه شناسی یا مردم شناسی یا هر کدوم از رشته ها، حسابداری، وقتی این دانش رو دانش تخصصی رو از استادان موضوعی اخذ کردید و همونطور که عرض کردم رسیدید به جایی که اصطلاحاً من با این لفظ فارغ التحصیل زیاد موافق نیستم، رسیدید به جایی که میگن استادان ما مسئله دیگری نداریم در این حوزه که به شما بدیم، شما از اون مدرک خارج شدید و در هر جمعی که قرار بگیرید از جمع خانوادگی حتی و اون جمع متوجه بشن که شما مثلا در حوزه روانشناسی به جایی رسیدید که تخصص خاصی دارید، سوالاتشون رو مردم میان از شما میکنن تو اون حوزه، یا در حوزه بهداشت یا در حوزه تغذیه یا در هر حوزه‌ای که مردم بفهمن شما رسیدی به اون درجه‌ای که اصطلاحاً دانشمند شدی، دانش رو از استادا اخذ کردی، من شد جمع شد نزد شما و شدی دانشمند. بنابراین سوالم ازشون اینه که شما تا کی مرجع باقی میمانید؟ محل رجوع مردم هستید برای پاسخ گرفتن سوالاتشون یا مسائلشون در اون حوزه‌ای که ادعای تخصص دارید و سالهایی رو گذروندید. میرسم به این که وقتی که ما دانشمون به روزه، خب برای این که دانشت به روز باشه، برای این که از شما در واقع همیشه هم این رو عرض میکنم که سوال همیشه نزد آدم داناست. من الان در حوزه فرض بفرمایید تغذیه سوالی ندارم چون تخصصم ندارم تو اون حوزه. وقتی سوال پیدا میکنم در حوزه‌ای که دانایی داشته باشم تون، در مسیر شدنم میفهمم که فلان مسئله رو پاسخش رو ندارم یا راه حلش رو ندارم. بنابراین همیشه معتقد بر این بودم که در واقع ما میفهمیم فلان مطلب رو نمیدانیم بر مبنای دانایی هامون، و شما چون در حوزه دانایی پیدا کردید طبیعی است که سوالهایی سر راهتون باشه یا مردم به شما مراجعه میکنن همونطور که عرض کردم و پاسخ سوالاتشون رو میخوان در همین حوزه دانشی شما. بنابراین لازمه که شما در این حوزه روش مطالعه و تحقیق کردن رو، جستجو کردن صحیح رو بدانید و دائما جامعه بداند و ببیند که از خانه شما، از شما جلوه هایی به جامعه متجلی میشود تا مرجعیتتون حفظ بشود و شما محل رجوع باقی بمانید. والا بعد از چند سال اگر شما کاست بشوید و در واقع دیگه به روز نباشه پاسخاتون و مردم جلوه‌هایی از شما را نبینن، از اون دانشتون را نبینن، کم کم در واقع از کار افتاد و به اصطلاح ناسبابی فسیل شدی. بنابراین درسی که من میدم کمک به شما میکنه که در این حوزه دانشی که من توش تخصص ندارم شما دارید، اینو دارم به دانشجو میگم، در این حوزه دانشی بتوانید سوالهایی که فراروتون قرار میگیره بر مبنای دانایی هاتون یا مردم مراجعه میکنن و پاسخ از شما طلب میکنن، این پاسخها رو، این راه حلها رو مبتنی بر ادله و استنادات و با کمترین خطا و اشتباه بتوانید اونها را راهنمایی کنید و مرجعشون باقی بمانید. بنابراین توجیه این درس در حوزه به حساب رشته های مختلف دانشگاهی و در درس های مختلف دانشگاهی از این جهتی که ما اینها رو میخواییم آماده کنیم تا بتوانن در اون دانش که اخذ کردند و من کردن نزد خودشون خوض و غور کنن به درستی. و من عملا هم در هر خیلی وقتا در کلاس های درس میگم این درس روش تحقیقی که من میدم درس چگونگی درست فکر کردن است، چگونگی درست اندیشیدن است. ما در مسئله خاص، در مسئله ویژه که حالا حوزه تخصصی هر کدوم از شماست، بنابراین درس رو به این شکل شروع میکنم و توجیه درس رو اینجوری در برنامه، این درس روش تحقیق رو در برنامه های مختلف دانشگاه، رشته های مختلف دانشگاهی اینجور میبینم. و خوشبختانه تو این چندین سال اخیر ما واقعا این مفهوم شده در جامعه ما، قبلا این چنین نبود. مثلا رشته های پزشکی اصلا با تحقیق آشنا نبودن، خیلی از رشته ها اصلا درس تحقیق رو یا جوری بود در حتی از من خب از سال 56 اردیبهشت 56 کارم رو شروع کردم به عنوان استادیار در دانشگاه و از همون سال وقتی مطالعه کردم که حالا من میخوام روش تحقیق درس بدم، معاون وقت دانشگاه به من گفت چرا میخوای روش تحقیق درس بدی؟ شما قبل از رفتنت برای تحصیل خب یادگیری درس میدادی، رشد درس میدادی، این درس های موضوعی. گفتم چه اشکال داره، خب من این رو خوندم، این رو مطالعه کردم و این رو فکر میکنم درسته که من درس بدم. گفت ما اینجا هر کس هیچ درسی رو، هیچ درس موضوعی رو بلد نیست که درس بده، 2 ساعت هم مثلا براش درس گذاشتیم بره روش تحقیق بگه. بعد مطالعه کردم دیدم عملا هم این چنینه و کتاب‌های روش تحقیق ما نداریم تو کشور، کتاب موجه نداریم. خلاصه تصمیم گرفتیم که اون چرا که درس میدادیم و خونده بودیم و تجربه کرده بودیم به صورت تألیف در بیاریم و از پاییز 1356 شروع کردیم به درس گفتن به همین شکلی که همکنونم. خب ما از کتاب هامون، مثلا خود کتاب روش های تحقیقی که ما نوشتیم و کتاب های وابستش، بیش از 100 بار تکرار چاپ داره و یکی از کتاب های روش تحقیق ما رو ما با اون بار اولش 8 بار تجدید نظر کردیم، یعنی از نو ریختیم به هم و مجددا نوشتیم، یعنی اونها رو بازسازی کردیم و با دانش روز پیشش بردیم. بنابراین خوشبختانه الان اگر در قبل از حالا انقلاب ما بررسی کنیم که ما بررسی کردیم و بر اساس بررسیم عرض میکنم، ما واقعا کتاب روش تحقیق به تعداد انگشت‌های یه دستمون کتاب موجه نداشتیم. بعضیاش ترجمه بود، نصف یه کتاب ترجمه شده بود، نصف دیگرش هرگز ترجمه نشده بود. و بلی الان ما بیش از 1000 نسخه کتاب روش تحقیق داریم که کتاب ما یکی از اونهاست. بنابراین من خوشحالم که تحقیق در جامعه گسترش پیدا کرده. اصلا تحقیق بودجه نداشته در کشور ما با همین شکلی که من عرض میکنم. پروپوزال معنا نداشته، طرح تحقیق معنا نداشته به عبارت دیگر. بنابراین الان یه فضای مناسبی پیش آمده در خدمت شما عرض کنم برای اینکه این روش علمی رو توضیح بدیم. اول خوبه که بدانیم علم چیست. از نظر ما علم یعنی رأی مدلل، نظر مستند. این رأی مدلل یا این نظر مستند استنادات چه از کجا میگیره؟ استنادات الا با خبر که علم نمیشه. یه خبر من دارم، این علم نیست. علم همطور که عرض کردم یک نظر مستند و یک رأی مدلله. ادله و استناداتش رو از راهکاری میگیره که اصطلاحاً روش علمی یا به اصطلاح ویژه‌تر همین تحقیق است که عالم تنها راهکارشه برای حفظ علمیتش. تحقیق تنها، همطور که بارها و بارها در نوشته های ما این آمده، تنها راهکاری که عالم مرجعیت خودش رو در حوزه تخصصیش حفظ کنه همین روش تحقیق یا اصطلاحاً روش علمی. از این طریقه که ما میتونیم برای اون نظری که داریم استنادات فراهم کنیم. و در ظرف زمان، در طول تاریخ، نزد علما این روش علمی یا این تحقیق در واقع ریزکاری هایی رو پیدا کرده علما که خطا را کمتر کنه در پاسخ دادن به سوالات یا نتایج بررسی ها. مثلا گفته شده که باید عنوان شفاف باشه، بدور از عنوان یک کار تحقیقی یا موضوع تحقیقی نباید پوشیده و ملحفه شده باشه، بایستی تا حد ممکن صراحت داشته باشه و دامنش محدود باشه. اصلا ما بحث مثلا یکی از ویژگی هایی که رسیدم بهش اینکه تخصص یعنی رعایت اختصار کردن. ما اگر موضوعی رو به طور کلی پیش بگیریم برای تحقیق، طبیعتاً پاسخی هم که به دست میاد کلی خواهد بود و مقبول نمیفته. بنابراین در ظرف زمان بحث ویژه کردن موضوع، رعایت اختصار کردن، شفاف کردن، بدور از ابهام کردن و این مسائل شکل گرفته تا امروز که ما در واقع به عنوان بحث تحقیق با تعریفی که برای تحقیق دارن، که تحقیق فعلیه با این ویژگی ها که عرض کردم، مثل رعایت اختصار کردن، مثل تخصصی عمل کردن، مثل بدون حب و بغض عمل کردن تا حد ممکن، یعنی ما هنوزم که در واقع به این نقطه رسیدیم، شاید ظرف این زمان طولانی از تاریخ خلقت بشریت تا الان، هنوزم تحقیقاتمون که برای ما علم رو اصطلاحاً فراهم میکنه، یافته های علمی رو فراهم میکنه، هنوزم دارای خطاست. خدا رحمت کنه آقای شهید بهشتی رو، در اوایل انقلاب ایشون برای اینکه تفاوت وحی رو با علم توضیح بدن، هست حساب نواراش و چیزاش هست، عزیزان میتونن مراجعه کنن و اونها رو مطالعه کنن. همون زمان یعنی حدود الان 45-6 ساله که سفینه هایی، دو تا سفینه به نام وویجر 1 و وویجر 2، وویجر 1 46 ساله که الان در حال حرکت در کهکشان شیری، همون ایام به تازگی از طرف ناسا به فضا پرتاب شده بود با پیام‌های از طرف بشر که بره و حساب منظومه شمسی رو دور بزنه و بعد همینجوری در این کهکشان شیری پیش بره، تا خدا بیامرز شهید بهشتی میگفت این میخواد، ما داریم که در آیه داریم که بشر از تو اشرفتر نیست، نقطه گذاشته، ولی این مسافر 1 که همکنون 24 میلیارد کیلومتر از ما فاصله داره و در هر ثانیه 15 کیلومتر سرعت داره و الان هم در حال حرکت هست، از منظومه شمسی گذشته، روی کهکشان شیری داره پیش میره به سمت ستاره دیگری و هنوز اشرفتر پیدا نکرده. عالم، خدا بیامرز، میگه عالم میگه تا اینجایی که من رفتم ندیدم، ولی وحی میگه نیست و هیچ انادی هم اینا با هم ندارن، یعنی ما میتونیم بریم پیش و راهکارهایی پیش بگیریم. بنابراین در این مسیر که میریم که مصداق این آیه را پیدا کنیم، خب ما در واقع به کشفیاتی میرسیم، به درک جدیدی میرسیم. همکنون خب متوجه شده همین وویجر 1 که الان این فاصله را از ما داره، میگه برای رسیدن به ستاره بعدی 10,000 سال وقت لازم، سال نوری وقت لازم داره. بنابراین دانشمند منصف که با توجه به همون عرضی که کردم در خصوص روش تحقیق یا روش علمی که تنها راهکار در اختیار عالم برای حفظ علمیتش و حفظ مرجعیتش، این همیشه تلاش میکنه خطا نداشته باشه، ولی هنوزم خطا داره، هنوزم با تلاش میکنه خطاش کم کنه و احتمالاً برسه به اون خداگونگی و برسه به مصداقی که اون وحی داره. بنابراین اینا با هم هیچ انادی ندارن، یعنی عالم اینجوری میگه تا اینجایی که من رفتم ندیدم، اون میگه ندیدم ولی برو تا ببینی.
استاد نظر خود رو در هر کدام از رویکردهای تجربی، خردگرایانه و تفسیرگرایانه در روش پژوهش بازگو فرمایید.
خدمت شما عرض کنم که در این خصوص هم ما هم در نوشته هامون، کتابای مختلفمون، در مقالات متعددمون که بیش از 200 مقاله شاید در داخل و خارج، یعنی به زبان خارجی یعنی خارج از فارسی نوشتیم و هم در فارسی و هم در کنفرانس هایی که دادیم، بارها و بارها اشاره کردیم که تفکیک اینا از هم کار ناسوابی است. قطبی کردن بین دانشمندانه و چسب این که ما روی کرده صرف تجربی یا خردگرایی یا تفسیر، اینا نمیشه گفت که یه کسی یه کاری رو تجربه میخواد بکنه و بهره از در واقع خرد نداره، میخواد ببینه پا چجوری شکسته میشه، آیا از بلندی بیفته پاش میشکنه یا به جوری دیگری، و بخواد بدون خرد این رو تجربه کنه. یا ما بخوایم، خدمت شما عرض کنم، تفسیرگرایی بکنیم، چی رو تفسیر کنیم؟ حتما لازمه معیارها و مشخصه هایی داشته باشیم که حاصل خردگرایی ماست و ما اینا رو جدا از هم نمیبینیم. یعنی یک عالم، همطور که عرض کردم، برای اینکه استنادات نزدیک به درستی برای اون رأیش برسه، ناگزیر از همه اینها بهره بگیره. اینو بعضیا، این مثل پنیر نیست که ما بگیم خب این 200 گرمش شده تجربه گرایی، این 100 گرمش میشه خرد گرایی. نه، اینا مثل کلاف در همن، اینترووون هستن و ما اینا رو جدا نمیبینیم. متاسفانه خیلی اینا رو جدا میکنن و اختلافات زیادی هم پیش آمده تو این قضیه.
آقای دکتر نادری، در خصوص جامعه آماری و جایگاه علم آمار در نتایج یک روش تحقیق چه نکات مهمی لازم به ذکر است؟
خدمت شما عرض کنم که نخست ما باید توجه داشته باشیم که این جامعه آماری که ترجمه استاتیستیکال پاپیولیشن هست، این استاتیستیک اینجا نباید خلط بشه با اون مفهوم علم آمار و آمار. اینجا ما به همین دلیل در نوشته هامون گاهی اوقات معادل جامعه آماری رو گذاشتیم بستر تحقیق، و این یکی از کارهایی که عالم باید در واقع برای اینکه کمتر دچار خطا بشود در تحقیقاتش، در به دست آوردن اون استنادات و ادله های مبتنی بر نزدیک به درست، اینه که اون بستر تحقیقش رو بایستی در اون حوزه‌ای که میخواد تحقیق کنه، اون بستر تحقیقش باید شفاف بشه، ویژگی‌هاش باید با صراحت بیاد. و خیلی وقتا ما تحقیقاتی رو افراد انجام دادن که اصلا بستر تحقیقشون یا به اصطلاح جامعه آماریشون اصلا غلط بوده. من باز مثالی رو میزنم برای اینکه عزیزانی که این پادکست رو گوش میکنن، یک در چندین سال پیش در نخست وزیری کشور زمان آقای مهندس موسوی یک مرکز مطالعات و تحقیقاتی بود. اون وقتم موبایل نبود، من سر کلاس بودم، اون مرکز تحقیقات من نمیرسیدم که خودم شرکت کنم، سر کلاس بودم، از دفتر یکی از مسئولین دانشگاه منو خواستن، گفتن تلفن شما رو میخواد. من رفتم، گفتن از من سوال کردن، گفتن از اون مرکز تحقیقات هستن، آیا شما این پرسشنامه‌ای که توضیح شده دیدید؟ گفتم من نه. چه پرسشنامه‌ای؟ گفتن میفرستیم. فرستادن پرسشنامه رو با وسیله پیش من، یه پرسشنامه‌ای که هم اکنونم دارمش، بیش از 100 خورده سوال داره و اینا تحقیق میخواستن بکنن رو این موضوع که بررسی کنیم علل عدم جذب و همکاری متخصصان با دستگاه‌های دولتی. و حالا 115 تا 20 سوال هم کردن در یک پاکت خیلی درست حسابی، و با اینکه ما جنگ داشتیم همون وقت ارزش هر کدوم از اون پرسشنامه‌ها به نظر من بیشتر از چند هزار تومن بود. و این سوالات حالا کجا پخش شده؟ پخش شده بود در شرکت نفت، در دانشگاه‌ها و در سازمان‌های تخصصی. که من گفتم خب این با توجه به این سوالاتش و با توجه به این ماهیت موضوع، این جامعه آماریش یا بستر تحقیقش که این متخصصینی که دارن با سیستم کار می‌کنن نیست. این باید برن سراغ اون کسانی که تخصص داشتن و الان با سیستم کار نمی‌کنن. بنابراین یعنی میخوام بگم خیلی وقتا چون مفهوم نشده که این بستر تحقیق یعنی ویژگی‌هاش، مشخصه‌هاش، محدودش مشخص نشده، موضوع گفته باید رو این مسئله مطالعه بشه، اینا رفتن رو گروه دیگری. یعنی تو اون من باز همونجا خاطرم هست که گفتم این وقتی دادیش به منی که دارم تو نظام کار میکنم و سرم انداختم پایین کار انجام میدم، این میپرسه از من منشی مخصوص تو از دست دادی، حق سفره تو از دست دادی، سفرهای تفریحی تو از دست دادی، من که هیچ کدوم اینا رو خوابم ندیدم. بنابراین این خلط بسیار نامناسبی است که چون در تحقیق جامعه آماری و یا بعد ویژه‌تر نمونه مورد مطالعه ویژگی‌هاش مفهوم نشده برای و درک نشده برای محقق، یه همچین خطاهایی رخ میده و داده‌هایی که جمع میکنه طبیعی است که همه ناسباب باشه و هیچ کدوم مورد وثوق و قابل قبول نباشه. و اما جایگاه علم آمار در نتایج تحقیق، ما بارها و بارها این رو ذکر کردیم که اولا هیچ تحقیقی نیست. یعنی تحقیق وقتی آغاز میشه که من مواجهم با یک مقوله‌ای که پاسخش رو ندارم، راه حلش رو، با یک مقوله نادانی بر مبنای دانایی‌ام سوالی رو میخوام جواب بدم. بنابراین من برای اینکه این سوال رو جواب بدم یا راه حل برای این مسئله پیدا کنم، ناگزیرم که داده جمع کنم. یعنی ما مخصوصا قید کردیم در نوشته هامون، بارها ذکر کردیم در سخنرانی ها و کلاس های درسمون که تحقیق بدون داده نیست. خب پس ما داده داریم، حالا این داده ها رو ما باید به شکلی چه کار کنیم؟ سازمان بدیم، مرتب کنیم، و بعد علم ریاضی که آمار شاخه ای از اون هست، اگر دقت بشود میبینیم ریاضی توسط بشر ابداع شده که هزینه‌ش رو کم کنه، سرعت در امورش بده، دقتش رو بالا ببره، وقت و زمان رو کوتاه بکنه. شما همجور عملیات هم که نگه، یعنی مثلا شما ریاضی اول با مفاهیم تولید شده، بزرگی و کوچکی، تقدم و تأخر، اولویت بندی، این همه مفاهیم ریاضیه. مفاهیم ریاضی الزاماً حالا معادله چند مجهولی نیست. بنابراین ریاضی تولید شده برای اینکه هزینه رو کم کنه، زمان رو کاهش بده، دقت رو بالا ببره. آمار به عنوان شاخه ای از ریاضی هم همین اهداف رو داره. ما وقتی داده در باب اون سوالی که داریم فراهم میکنیم، این داده ها رو باید سازمان بدیم. این سازمان دادن خودش مفهوم ریاضیه. مرتب کنیم، از کم به زیاد بنویسیم، که من اینا حالا آمده در مفهوم فراوانی و جدول طبقه بندی و این قضایا، این که خود ایناش ارزونتر میشه برای ما نمایششون. ما اگر مثلا 30 نفر رو آمدیم یه توانشان رو اندازه گیری کردیم با حالا ابزار دقیق و درستی که ممکنه بهش بپردازیم، ما 30 اندازه داریم. این 30 اندازه رو اگر ما در هم بر هم نوشته باشیم جلو کسی بذاریم و ازش بپرسیم که تو بزرگترین اندازه چیه، اونم داده رو میشناسه، کوچکترین چیه، اون کلی وقت صرف میکنه تا بگه این 30 نفر کدومشون کمترین اندازه رو گرفتن در این صفت و کدومشون بیشترین رو گرفتن و کدوم اندازه توسط اکثریت اخذ شده. طول میکشه. ولی اگر ما بیایم اینا رو از کم به زیاد بنویسیم بذاریم جلو یه نفر، بلا فاصله بر کمترین زمان خواهد گفت که کمترین داده کدومه، بیشترین داده کدومه، کدوم داده بیشتر توسط افراد اخذ شده. بنابراین ریاضی و آمار ما به طور ناگزیر ازشون بهره بردیم، اونم به خاطر اینکه فایده داشته برامون، کاهش میداده هزینه رو، سرعت میداده در عملیاتمون و دقتمون رو افزایش میداده. و که متاسفانه اینا بعضی وقتا مفهوم نیست در جامعه ما، به مجرد اینکه یک کسی از اسم آمار میبره یا داده ها رو دستبندی میکنه میگن کمیگرایی کردی. ما همین مفهوم کمیگرایی و کیفیگرایی رو باز توضیح دادیم، نه در داخل، در خارج از کشور، در مقالاتمون، که آقا اصلا این مفهوم کمیگرایی و کیفیگرایی نیست. ما در هر تحقیقی هر دو وجه رو داریم. بنابراین ما علم آمار معلومه که در تحقیقاتمون بهره میگیریم ازش، به این دلایلی که عرض کردم.
آقای دکتر، به اندازه گیری در داده ها اشاره داشتید، آیا ابزار اندازه‌گیری در نتایج روش پژوهشی تغییر ایجاد میکنه؟ نظرتون رو در این مورد بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که باز همین مطلب رو هم ما در کتابامون، مقالاتمون، سخنرانیامون بارها و بارها توضیح دادیم و تذکر دادیم و گفتیم که ما وقتی می‌خوایم یه موضوعی رو بررسی کنیم، مسئله ای رو راه حل براش پیدا کنیم، اینجا اصطلاحاً جامعه آماری یا بستر تحقیق داریم و بعد از اینها می‌خوایم در راستای اون اهداف تحقیق می‌خوایم داده اخذ کنیم. برای اخذ کردن داده، برای گرفتن داده از این گروه مورد هدف که بر اساس اون موضوع تحقیقمون شفافش کردیم، ما نیازمند یه راهکار و روش و یا ابزار برای گردآوری لازم داریم. حالا این ابزار چجوری انتخاب میشه؟ یعنی ما ناچاریم از ابزار و راهکارها استفاده کنیم. اینا علاوه بر این که در راستای اهداف تحقیق باشن، باید باشن، بایستی با ویژگی‌های اون گروه مورد مطالعه یا بستر تحقیق پیوند بسیار نزدیکی داشته باشه. یعنی ما نمیتونیم، ببینید، برای جمع‌آوری داده ما ممکنه مصاحبه کنیم که داده بگیریم از اون گروه مورد مطالعه، ممکنه پرسشنامه‌ای فراهم، که هر کدوم اینا خودش آداب و ادبی داره و راهکارهایی برای اینکه چجوری مصاحبه بکنیم که کمتر خطا داشته باشیم، چجوری مشاهده بکنیم که دقتمون بالا بره و علاوه. ما اینجا نمیتونیم اگه گروه مورد مطالعهمون بزرگسال بی سواده بگیم براش پرسشنامه تمدار میفرستیم در به منزلش، نمیتونه اینو پر کنه. اگر کودک خردسال پیش از مدرسه است، نمیتونیم بگیم پرسشنامه که نمیفرستیم، سواد نداره، نمیتونیم بگیم باش مصاحبه میکنیم، چون اون کلمه برای بیان مقصود نداره. پس باید چه کار کنیم؟ مثلا مشاهدهش کنیم، یا گاهی اوقات ترکیب اینا را ما به کار میبریم که بهترین و نزدیکترین یافته ها را فراهم کنیم در راستای اون موضوع تحقیقمون. بنابراین این توجه لازم برای اینکه ابزار اندازه‌گیری یا گردآوری داده ها متناسب باشه با موضوع از یک سو، با اهداف از یک سو، و سوی دیگه با ویژگی ها یا مشخصه های اون گروه مورد مطالعه هم باید سنخیت بسیار نزدیکی داشته باشه. و اگر اینجوری ما انتخاب بکنیم، مثلا میگیم حالا پرسشنامه شد، اون وقت ما میریم این ببینیم پرسشنامه را علما در ظرف زمان گفتن چجور تهیه کنیم که کمتر با خطا باشد، و چجوری این خود تهیه کردن پرسشنامه یا سوال برای مصاحبه یا نکته برای مشاهده، خود اینا یه اصول و قاعده فراوانی داره. تحت عنوان روانسنجی ما رو اینا کار میکنیم، یعنی باید اینها به لحاظ روانسنجی و سایکومتریک به عبارتی اینا باید روایی و پایایی و این قضایایشون رو بررسی کنیم. سوال ها باید، اما خود روایی مبحث بلندیه، پایایی که حالا ما چجوری پایایی اون ریلایبلیتی رو اینو چجوری تعیین کنیم. بنابراین علاوه بر این که این ابزارها رو ابزار نیاز داریم یا راهکار نیاز داریم در تحقیقاتمون برای جمع آوری داده، و بایست اینها پیوند اونچنان داشته باشه با موضوع و مشخصه های جامعه آماری، این خدمت شما عرض کنم که اینم غلط باید میشنویم. حضرت عالی هم ممکنه اینو بارها شنیدید که اگه کسی پرسشنامه برای داده هاش جمع آوری کرده، توجیه منطقی هم داره، برای معقولی داره برای جمع آوری داده، میگه این کمیگرایی کرده، تحقیقش کمیه. اگه مصاحبه کرده میگن کیفی. بابا این ما بارها ذکر کردیم که اینا تعیین کننده کمی و کیفی یه تحقیق نیست. و بعد حالا ما هر کدوم از اینا رو که فراهم میکنیم یا اختیار میکنیم بر مبنای این عرایضی که خدمتتون عرض کردم، حالا من داده رو که میخوام جمع کنم، اخذ کنم از یک کودک خردسال، باز باید وضع حال او را در نظر بگیرم. شما تمام این پایان نامه ها و رساله های پایان نامه ها و رساله های دکتری، هیچ کدومشون رو ما در واقع تحقیق به اون معنا نمیبینیم. اینا تمرین تحقیق کردنه، یعنی تحقیق میکنن، یعنی این درس رساله دکتری یا پایان نامه تز پایان نامه ارشد، اینا تمرین میکنن به صورت عملی اون مباحث نظری رو که من در درس کلاس روش تحقیقشون دادم و در حوزه تخصصی که اون استادای تخصصی بهشون دادن، تمرین میکنن که چجوری یه مسئله ای رو راه حلش رو پیدا کنن، یا چجوری یه سوالی رو در این حوزه پاسخ بدن که کمتر با خطا باشه. اینا دارن تمرین میکنن، یعنی رساله و پایان نامه، رساله دکتری و پایان نامه ارشد رو ما هیچ وقت نمیگیم این قله دماوند رو تکون داد، این داره تمرین، این درسه. بعد از این که درسش تموم شد، اون وقت تحقیق نباید، تحقیق اصلا به خاطر حفظ اعلمیت عالمه،
تحقیق به خاطر خود عالم صورت میگیره یا خواسته هایی که دیگران از عالم دارن. این نیست که برای این که حالا مثلا مدرک میخواد بگیره، این داره تمرین میکنه، یه درس کلاسی است. لذا این خود جمع‌آوری، این کمتر بهش توجه میشه که حالا این ابزار درست پایا هست، روا هست، دقت بالایی رو داره، ولی آیا حالا این داده‌ای که شما جمع کردید در شرایط مناسبی جمع شده؟ اینا اغلبش فشله، نه در کشور ما، در خیلی از جاهای دیگر دنیا. یعنی کسانی رو تحقیقاتشون نتایجش قابل بهره برداری است که این نکات درش مراعات شده باشه و به خاطر این و اون تحقیق نکرده باشن، به خاطر گرفتن مدرک تحقیق نکرده باشن. من با اینکه پول بدیم مردم تحقیق کنن انادی ندارم، در همین کشور خودمون اصلا تحقیقات بودجه نداشته. یکی از کسانی که روی این قضیه خیلی تلاش کرده و الحمدلله حالا بودجه ای در از بودجه ناخالص ملیمون براش تخصیص پیدا کرده، خب خیلی افتخار میکنم و خوشحالم. ولی اینکه من حتما حالا یعنی یه عالم بهش پول بدیم تحقیق کنه که حفظ علمیتش شد، این رو زیاد بهش اعتقاد ندارم.
استاد نادری، در پایان توصیه شما برای جوانان و دانشجویان در زمینه روش تحقیق چیست؟
خدمت هستالی از کنم که ما همطور که عرض کردم، خب حالا از سال 56 مهر 56 تدریس رو در کشور شروع کردیم، من و خانم، و قبلش هم چند ترمی رو در خارج از کشور درس گفته بودیم. ما میتونم عرض کنم به جرأت که تقریبا تا 30 سال اول این 50 سال ما در هر کجا که درس روش تحقیق دادم، در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری، در خب خیلی جاها ما درس گفتیم، در از گروه های مختلفی درس گفتیم. یکی از سوالاتی که من میدم به بچه ها و میگم اینو به صورت پاسخ دادن در خانه به صورت کتاب باز، این سوال یه نمره داره و شما میتونید از امروز که من این سوال رو میدم که مثلا 2-3 هفته به آخر ترم مونده، روش فکر کنید، پاسخش رو همراه با پاسخهای سوالات امتحانیتون روز امتحان به من بدید. و اون سوالم این بوده، یه نمره هم داره. ازشون میخوام، یعنی قبلا هم توضیح دادیم، توجیه کردیم که انسانها برای تصمیم گیریشون، چون شما پرسیدین از من برای جوانان و دانشجویان چه راهنمودی هست توی بهره بگیریم از درس تحقیق، من تجربه هم عرض میکنم که میگیم خب شما برای تصمیم گیری در امورات زندگی، حالا در شغل یا در زندگی شخصی، شما تصمیم گیریتون عمدتاً 2 پایه داره، مبتنی بر 2 پایه شما تصمیم میگیری. یکی بر پایه وهم و پندار و خیاله، یکی هم بر پایه عقل و درایت یا به اصطلاح تحقیق، که به همین ترتیبی که ما تحقیق رو درس میدیم که تحقیق برخوردار از این ویژگی هاست، این مفهوم رو داره، اینو داره، اینو داره، و این نکات رو مثلا برای نوشتن یه پروپوزال، یه پیشنهاد تحقیق، باید این نکات رو مراعات کنید. و وقتی شما موضوع رو، الان یکی از مسائل اساسی اینه که وقتی شما موضوع تحقیق تصویب میشه، در اغلب دانشگاه‌های معتبر دنیا دانشجو رو نمیذارن حتی اون تمرین پایان نامش رو بکنه یا رساله‌ش رو، میگن برو مطالعه کن ببینی موضوع در ادبیاتش کجا قرار داره. حالا ما همه اینا رو درس گفتیم و توضیح دادیم که تحقیق این ویژگی‌ها رو داره، راهکاری برای حفظ مرجعیت عالم، و شما برای اینکه علم باقی بمانید ناگزیر از تحقیق هستید در این حوزه تخصصیتون. و حالا ما آوردیمشون اینجا که خب 2 پایه برای تصمیم گیری هست، یا بر پایه احساسات و وهم و پنداره، یا بر پایه عقل و درایت و تحقیقه. و ازشون میخوام 3 تا تصمیم
به صورت کتاب باز دادم سر، سه تصمیمی که در طول زندگیت، زندگی مفیدت، الان شما مثلا 30 سالته، 15 سالش رو بذار بچگی و نادونی، 15 سال دیگرش رو، تو این 15 ساله سه تا تصمیم رو ذکر کن که بر پایه عقل و درایت و تحقیق اخذ کردی، و سه تا تصمیم رو که بر پایه وهم و پندار و هوس. خب عرض کردم بیش از 30 سال بوده که من این سوال رو میکنم و پاسخها رو با هم مقایسه میکنم، پاسخها رو با هم مقایسه کردم. خیلی از که شاگردای ما الان استاد تماماً در دانشگاه داخل و خارج درس میدن، یادداشتاشون رو دارم که نوشته استاد من هر چند تا شما تصمیم بخواید بر پایه وهم من میتونستم بنویسم، ولی متاسفانه بر پایه عقل و درایتی که منظور نظر و اینجوری و درست به نظرم بیاد من نداشتم. الانم خب جوانان، دانشجویان که در رده جوانان هستن، همه در واقع در مرحله تصمیم گیری هستن. من ازشون تقاضا میکنم که تصمیماتشون رو پایه تحقیقی، اونم تحقیقی که بر مبتنی بر عقلیست که نه حسابگره، بر اساس خرد ناب که نه قش میکنه از این ور نه قش میکنه از اون ور، بر اساس خرد ناب تصمیماتشون رو مبتنی بر اون بکنن و انشالله موفق و معید باشن.
جناب آقای دکتر عزت‌الله نادری، از اینکه دعوت فرهنگستان علوم رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت داشتید کمال تشکر رو دارم.
خیلی ممنون، انشالله که شما سالم باشین. از همه عزیزانی که دستن در کار این کار هستن، به ویژه از تالی و زکرا خانم اشلاقی، من تشکر می‌کنم.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.